الرحمن الرحیم. البته شاید قبلا هم سوال شده، ولیکن به عنوان که بحثش مطرح بشه دوباره سوال میکنم. این فرمایش از تالیشین راجع به این که هر موجودی غیر از اون رابطه که تو مراتب قبل از خودش با اون مثلا حقیقت مطلقه داره، یه رابطه مستقیمی هم غیر از اون داره که مثلا مستقیما میتونه ارتباط داشته باشه. و در بیان این مطلب، وقتی که به عنوان دفع اشکال تفره، حضرت علی این رو با اون مسئله این که در حقیقت این برمیگرده به شهود اون، یعنی مراتب را نمیبیند، نه این که به اسم مراتب نیست، به این صورت جواب داده شد. سوالی که برای ما بود این بود که اصل شهود این موجود در اون مرتبه خاص، آیا اون مرتبه ای رو میخواد شهود بکنه که بعد از همه اون مراتبیه که طی کرده که الان با ندیدن اونها اون مرتبه رو میخواد ببینه، یا اون به اصطلاح هویت ساریه‌ای که خود این موجود هم یکی از تعینات اون هویت هست و اینجا رو میبینه، یعنی این چون خود از کانال خودش و از جدول خودش داره میبینه، به اصطلاح بدونه، یعنی بدونه اون مراتب میبینه، نه اینکه اون حقیقت رو میخواد ببینه، اینها هم هستن. بعد تفره ممکنه پیش بیاد، شما بگید که نه اینکه اینها نیستن، اینها رو نمیبینه، شهود نمیکنه، این اینجا رو میبینه یا میخواد اون حقیقت بلند رو ببینه. یعنی یه موقع است که ما تو ارتقا داریم، صادق ارتقا پیدا میکنه، میاد اون بالا قرار میگیره، تو مثلا تو مرتبه احدیت قرار میگیره، شهود میکنه. یه موقع است که از این پایین میبینه اونجا رو. این پایین میبینیم، این بالاخره روشن نشد برای ما این دو لحاظ رو از داریم بکنیم جهتش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از فرع‌های اساسی که در فلسفه و عرفان مشهود است و در فلسفه نیست و در عرفان هست، یا اگر در فلسفه هست خیلی کمرنگ است و در زوایای سخن حکماست، این است که نظام آفرینش بر اساس بحث‌های فلسفی نظام علی و معلولی است. وقتی نظام علی و معلولی شد، فیض همواره به وسائط خارجیه از مرحله بالا و مرحله پایین میرسه، خواه فیض عینی خواه فیض علمی. یعنی موجودی که عالم نیست و فیض شهودی ندارد، او اگر بخواهد فیضی را از مبدا دریافت بکند، به وسیله این وسائط دریافت میکند. و اگر موجود اهل شهود و معرفت بود، گذشته از فیض عینی خواست فیض علمی نصیبش بشود، چیزی را مشاهده بکند، از راه شهود این آیات وسطا به اون مبدا میرسد. این خلاصه اونچه که در فلسفه بر اساس نظام علی و معلولی مطرح است. ولی در عرفان این مسئله داخلون فی الاشیاء لا بالمزاجه هست و خارجون لا بالمزایله مطرح است. قهرن اشیایی هست و مراتبی هست، چون مظاهر اسماء و صفات برابر خود اسماء و صفات گوناگونن، مظاهر اسماء و صفات گوناگونن. اون مسئله علل وسطیه در نمود و در مسئله فیض هم در مرحله عین و هم در مرحله علم محفوظ هست. اما اون مرحله که اون شیئی که در عرفان هست و در فلسفه نیست، این است که اون موجود نامتناهی است. وقتی نامتناهی شد، لطفش داخلون فی الاشیاء لا بالمزاجه. وقتی نامتناهی شد، محیط به کل شیء است، معکم اینما کنتم. این معکم اینما کنتم یعنی مع کل شیء اینما کان. منتها انسان چون مسئولیت بیشتری دارد، به او خطاب شده است که هو معکم اینما کنتم، وگرنه این چه نیست که انسان خصیصه داشته باشد. پس خدا مع کل شیء اینما کان. و سوره مبارکه انفال هم که فهمد و علم و ان الله یهود و بین المرء و قلبهی، این هم باز اختصاصی به انسان ندارد. یعنی وعلم و ان الله یهول بین کل شیء و لبه، بین کل شیء و اصلی. لذا در کتاب های فلسفی وقتی این آیه خودش نشون میده، این آیه رو حتی مرحوم سبزواری در یکی از این تعلیقاتشون بر اسفار یا غیر اسفار اونجا دارن که وعلم و ان الله یهول بین المرء و نفسهی، بین المرء و قلبهی، این سرایت دارد بین المادت و صورت، بین الجنس و الفصل، بین النوع مثلا و مشخص، بین النوع و المصنف. هر دو چیزی که فرض بشود ذات اقدس اله احاطه قیومیش بین اونهاست، به هر دو طرف از هر دو طرف نزدیکتر است. خاصیت اینکه حق بین مرء و قلبش باشد، در وسط قرار بگیرد، وسط به هر دو طرف از طرف دیگر نزدیکتر است. و چون حقیقت هر کسی را همون قلب و لب او تشکیل می‌دهد، اگر حق تعالی به بین انسان و قلب انسان واسط باشد و فاصل باشد، معلوم می‌شود او صمد است و غیر او هر کس اجوف. در درون هر چیزی هم او راه دارد. بین انسان و درون او خدا فاصله است، یعنی انسان میشه اجوف. درون او را هم که انسان باز تحلیل بکند، باز به شرح ایزن قهرن چیزی هم برای انسان و قلب انسان و لب انسان نمیماند. هر چه باشد فیض خدا پر کرده. این هم یه مطلب. حالا اونها که اهل شهودن بخواهن حق تعالی را مشاهده کنن، معناش این نیست که وسائط رأسن مرتفع شده است، تفره شده است. نه تفره در قوس صعود است، نه تفره در قوس نزول. نه تفره است که فیض بدون اینکه به این و علل وسطیه برسد به این موجود نازل میرسد. این یک. نه تفره در قوس صعود است که این شی بدون اینکه اینها را ببیند اون اعلی المراتب را ببیند. این دو. و نه تفره است که این شی در عین حال که این شی محدود است در پایگاه صادر اول قرار بگیرد. این سه. هیچ کدام از اینا نیست، بلکه این شیء نازل در عین حال که نازل است خدا را در کنار خود میبیند، همین جا میبیند، نه که خود را میبیند و بعد از خود به خدا میرسد که بشه من عرف نفسه فقط عرف ربه. خدا را در کنار خود قهرن به اندازه خود میبیند.
پس اشکال تفریعی در کار نبوده که بخواد به این
صورت. بله دیگه، با این سه بیان.
بله.
یعنی اگر فیض عیناً یا علماً به این برسد، این بدون امور در وسط میشه تفره.
یعنی یه موقع است که ایشون این بخواد هدیت رو ببینه، این مراتب پاشون به میون میاد.
نه.
اما اینجا اصلا نمیخواد اون رو ببینه. یعنی ما حرف ما اینه که این مشهود چیه اینجا؟
الله
مشهود. نه، مشهود الله، اون هویت ساریه مشهوده.
نه، هویت ساریه که فیض خداست.
خب حالا این چی رو میخواد ببینه؟
این خدا رو میبینه.
این خدا یعنی
همونی که معکم اینما کنتم.
اون معکم همین هویت ساریه است
یا اون کم هویت ساریه است؟
بله،
اون کم هویت ساریه است، نه اون معکم.
میفهمم این که به حسب سر، آیا سر رو در این مقام پیاده میکنیم یا سر انسان در مقام احدیت؟
نه، سر خودش در درون خودش همینجا.
بله، سر ایشون متصل به ایشونه.
بله بله.
اما این موقع که مقام سر میرسه و نگاه میکنه، این مقام سر در مقام احدیت رو نگاه میکنه.
خب اگر به مقام سر رسید و مقام سر هم جز مقامات العارفین است، این در قوس صعود مراحل رو طی کرده.
در از این که الان اینجا داره نگاه میکنه، به حسب سر نگاه میکنه به حتی
آدم. بله دیگه، لا تدرک الابصار است دیگه.
اگه به حسب سر در این مقامه یا در مقام
همین
احدیت.
مقام است. سر نه به اون معنای مصطلح که یکی از مقامات هفتگانه است، وگرنه لازمش این است که این شخص
سر معنی حسه وجودیش، کانال وجودیش.
بله، این اگر باشه در همین اندازه میبینه.
به حسب حسه وجودیش اینجا، یعنی
اینجا میبینه. بله.
در همین موطن میبینه. بله، در همین موطن میبینه.
به همین اندازه میبینه. بله، به همین اندازه میبینه. به هیچ چی رو نمیبینه، فقط حق تعالی رو میبینه. نه که این در پایگاه صادر اول قرار بگیره، وگرنه اون میشه یا سیر وجودی کرده، به قوس سعودی را طی کرده و همه مراحل رو گذرونده، معراج ها رو طی کرده که این مقدور همه نیست، یا بدون طی و عروج رفته، این میشه تفره در قوس صعود. بخواهد برود اونجا، باید این راه رو طی کنه. اینجا هست، بخواهد از دور دستی بر احدیت داشته باشه، میشه تفره. بخواهد با پای عروج این راه رو طی بکنه، خارج از بحث است. همین جا که هست، خدا را در همین جا به اندازه خود میبینه.
یعنی ما الان میشه گفت که دو تا کانال داریم، یک کانالی که از طریق اون مراتب وجودی است، یک کانالی که مستقیما به حق مرتبط سر، تعبیر سر میشه به همین مضمون.
بله دیگه، مستقیما به حق. معکم اینما کنتم، نه که استدلال بکنه، غیری را نمیبینه، هیچ چیزی رو مشاهده نمیکنه مگر همین معرا. خیلی از چیزها ممکنه با او باشن اما اونا رو نمیبینه، لذا تشخیص میده که این حرف حرف کیست.
تعبیر شما برداشت من این بود که داخل آن طور اشیاء لا به نمازی که کرده، من باید به وادی عرفان بیاییم تا این پذیرفته بشه.
یعنی از دید فلسفی بود هر جا حرف میزنیم باید اون نظم علی و معلولی و واسطه در کار باشه.
اگر ما علیت رو به اون معنایی که در نهایت ما بهش میرسیم بپذیریم،
خب اون دیگه برگشتش به معرفت است، یعنی به تشعون برگردیم دیگر وحده تشکیکی به وحده شخصی تبدیل میشه، فلسفه میشه عرفان.
شما با این از کردم فرقید نه این اون نیست، این
بله.
فلسفه است.
نه اگر به تشعون برنگرده فلسفه است البته.
حالا هنوز اگر حفظ کنیم وحدت تشکیکی رو،
بله وحدت تشکیکی چهار جز
بس، این نکته تأکید کنیم که عین ربطه،
عین ربطه بله،
یعنی این همون هویت در این مرتبه است.
بله این عین ربط است به علل وسطیه که فالکل روابطون بالله سبحانه و تعالی،
ولی خودش هم نسبت به الله تبارک و تعالی
مع الواسطه ربط داره.
اونجا لا مؤثر فی الوجود الا الله که ما در نهایت میگه اگر ما وجود ربطی رو قبول کردیم دیگه اینا همیشه معدات شرایط دیگه اینا عین
بله.
ربط به
و بعد معد را هم ناشار است به عنوان اعداد ببینه.
اگه این شد دیگه پس دیگه این رو یعنی در حقیقت واسطه به حق تعالی است نه به این علل
ولی
واسطه.
در پرتو دیدن معدا ولی اون بلا واسطه معد را هم نمیبینه،
یعنی بین علت و معلول که معد که وسط قرار نمیگیره
و این متمم قابلیت قابل هست، چون علل معده در لیست علل قابلی نقش داره، در ردیف متمم فاعلیت فاعل نیست، نظیر اراده فاعل نیست، متمم قابلیت قابل هست. تو بحث های فلسفی حتما باید علل معده مشهور بشه. یه وقتی به طور متوسط انسان تو بحث های فلسفی حرف میزنه میگه علل وسطیه، یه وقتی دقیق تر حرف میزنه میگه معداتن علل نیستن. عدقش تازه مرحله ابتدایی است برای اهل معرفت، ولو تمام سراسر جهان امکان بشه علل معده، عارف میگوید من غیر نمیبینم تا شما بگوید عذرخواهی بکنید بگید اینا علل وسطه نیستن علل معده. این چی
این آخه معد وقتی در ناحیه قابل قرار گرفت پس بین این و فاعل دیگه واسطه ای نیست.
چرا؟ اگر این کمک نکنه نقش علل اعدادی تقریب و مقبول علل قابل است. کارش این است که
کرد. حالا چون ما بعد تحقق داریم
بله
یعنی محقق شده بله کار خودش رو
بله
اعداد رو
اون در اصل کانه تام است. حالا اگر چون چه علل معده نباشد این فیض را از اون فیاض نمیگیره. کار علل معده تقریب المعلوله علل علت است، مثل غربه به بخاری. غربه به بخاری گرم نمی کنه، آتش گرم می کنه، ولی این علت معده است. یا باز کردن در برابر شمس این باعث روشن شدن نیست، علت روشن شدن نیست یا گرم شدن نیست، این علت معده است که انسان را با شمس مواجه میکنه تا نور بگیره و گرم بشه. حد اعلای سیر فلسفه این است که بگوید این جهانی که مرکب از امور کثیر است، این امور کثیر نقش اعداد را دارند نه نقش علیت وسطی را، حد اکثر برده هر بشین. ولی عارف میگوید این مبدأ به هر موجودی از هر موجودی نزدیکتر است، خواه اون موجود علت وسطیه باشد که حرفهای متوسط شماست، خواه علت معده باشد که حرفهای نهایی شماست. اگر حق تعالی به هر چیزی از اون نزدیکتر است دیگر اجازه نمیدهد که علت معده در اینجا نقش داشته باشد، بلکه این عارف در اون حال میبیند که کاری که علت معده میکند باز به وسیله الله است، یعنی الله است که علت معده را سمت تقریب و اعداد داده است.
این هم که این نظام و چینش هستی رو که قبول دارن در حقیقت
اهل معرفت
توقیفیت اسما رو که قائلند،
بله خب.
این چینش رو هم قائلند، یعنی اینجا یه فرقی پد باید اضافه بشه، این که در ضمن یه نحوه دیدی برای این هست که از طریق اعداد نیست، یعنی ما باید بگیم اعداد نیست ولی این شهود هست اگر بخوایم فرق و الا که فرقی نداره به اونجا.
چرا اهل معرفت وقتی که بخواهن سخن بگوین میگوین دو جور شهود ممکن است، ولی اهل حکمت چاره جز این ندارن بگن یک جور شهود ممکن است.
الان با این تقریب هم میشه گفت دو جور هست در حالت ما میتونیم یک مرحله در عقل فعال ببینیم یه موقع است به حسب ربط فقری که داریم اون باعث بشه که ما از طریق حق تعالی بگیریم.
عقل فعال کسی که ببینه باید اگه بخواد در اون مرحله ببینه ناچار است که عروجی داشته باشه. اگر در همین مرحله است این دو جوره، یه وقت است که میگوید فلون شیء مظهر حق است، این مظهر به من اعطا کرده است، یه وقتی میگوید حق که ظاهره در خود من است به من اعطا کرده است بدون این که مظاهر دیگر را ببیند، اون مظاهر کار خودشون انجام میدن. این یه وقت است که میگوید روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم، این اون مرحله رو طلب میکنند، نه اینکه حالا فرستادهای مرگ نیستن، موکل مرگ نیست، ازرائیل سلام الله علیه نیست، توفت و رسوله نیست، این نیست، همه اینا هستن، نه اینکه بخواد بگوید نیست، این بخواهد بگوید که روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنه، او رو طلب میکنه.
تو بحث علم که ما میگیم علم به معلول، میطلبه علم به علت و در رتبه قبل از اون و منتهی میشیم به این که ما هر چی رو که بهش علم داریم قبل از او علت رو و قبل از او علت رو و قبل از او تا علت و علت رو پیش میبریم. معناش اونجا چیه؟ ما حتی تو حسیش هم ما این رو میپذیریم که من حتی علم حسی هم که دارم قبل از اینکه این شی رو ببینم علت رو و در نهایت قبل از هر چیز خداوند تبارک و تعالی رو اون اول رو میبینم تا این رو ببینم. اونجا چطور این رو ما تصویر میکنیم توی حکمت، در حالی که الان شما میفرمایید اصلا فیلسوف چاره ای نداره جز دیدن این وسائط، یعنی به هیچ وجه نمیتونه حتی به حد اعداد هم برسونه، به هر حال نمیتونه از این صرف نظر کنه. خلاصه این در بین هست.
بله، لذا همین که شما تقریب کردید هم معید همین بسته بستگر، یعنی از راه علل، خواه علل وسطیه خواه علل اعدادیه، پی به اون میبره، یه انباری از علوم دارد.
نه واقعا اونجا که ما میگیم پی میبره، یعنی من چند تا علم دارم یا یه علم دارم که اون چند... علم من در واقع تعلق
نه چند علم بستگر وقتی معلوم متعدد شد چند علم بستگر. علم به علت وسط مسبوق است به علم به علت دورتر و ها کذا مسبوق است به علم علت غصبا و مانند.
پس این تعبیر که فرمودید در نظر اهل معرفت حق تبارک و تعالی به هر موجودی از خودش نزدیکتره، اصلا موجودیتی برای موجود بنابراین
نمیمونه
اهل معرفت که دیگه نمیمونه.
یعنی اون روزی که همه ما در پیش داریم، اون روز لمن الملک الیوم لله الواحد القهار است، اون را هم اکنون عارف میبینه، چون اون دیگر در اقلیم از اقلیم‌های جهان که نیست، یا در تاریخ از تاریخ‌های هجری میلادی که نیست که مثلا ما سیر تاریخ هجری میلادی رو ادامه بدیم برسیم به مرحله لمن الملک الیوم لله الواحد، این چنین که نیست، یا در زاویه از زوایای جغرافیای جهان که جا ندارد، که اگه جغرافیای جهان رو ترسیم کنن بگن این آسیاست، اون اروپاست، این آمریکاست، اون دنیاست، اونجا آسمان است، این زمین است، اونم مرحله لمر الملک الیوم است. روزی که روز نیست، روزی که نه روز است و نه شب، روزی که این مجموعه نظام کیهانی رخت بربست، اون دیگر نه زمان دارد نه زمین، اون لمر الملک الیوم جاش اونجاست. معلوم می شود اون که نه زمان دارد نه زمین همکنون هست، قبلا بود، بعدن هم هست، بدون اینکه ماضی و مضارع حال بردارد. عارف همکنون وقتی از این سیر زمان و زمین بیرون آمد او را میبینه، همکنون هم میبینه، این موتو قبلا تموتو اینه.
یعنی مقصدم این بود که این نزدیکی به هم موجود از خودش
چیزی برش نمانه، نه دیگه لمن الملک الیوم بعده اوست به فیض او و ما امرنا الله وحده مستفی زخم برمیبنده.
این حالا همین این فیض رو چند بار من سوال کردم، این فیض رو مقایرت شو با
مستفیض فیض، همین گفتیم آسمان، زمین، انسان، پرست، بقر، غنم، کوکب، فلک، ملک میشه مستفیض. همین که گفتیم وجه الله میشه فیض، خداست و وجه خدا.
یعنی فیض خواهی خوبیتی یک
لا محدود است، لا محدود غیر متعین است بالعرض و اون ذات اقدس اله غیر متعین است به ذات. کاری که فلسفه کرد به تبع عرفان و کاری که عرفان کرد و خدمتی که عرفان به روایات کرد هیچ، البته کسی سنتی اختراع میکنه، موشک اختراع میکنه، زمینی زمانی میسازه، اینا چیز دیگه است، اینا بساطش روزی بسچیده میشه، اما اون برد معنوی که این داد، این روایات اهل بیت رو خوب فهمید، البته معلم اینان این داخل اون فل اشیاء لا بالممازجه رو خوب شرف داد در مقام اثبات، چون این داخل اون فل اشیاء لا بالممازجه اگر به دست هر کسی برسد بدون مسائل عرفانی و فلسفی، این بازده جز الحاد ندارد هیچ. روایاتی است اصح و سندن از خیلی از روایات، امتن و دلالتن از خیلی از روایات، کم هم نیست زیادم هست. ایر هم تو مدرسه ها نیست که انسان ای رو مثلا با علوم مدرسی درس بخونه، ای رو واقعا دیدن و فهمیدن و گفتن و طوری مسئله فیض را از مسئله فیاض جدا کردن و به صراحت باز کردن که دیدن که اونجا کسی نمیتونه راه پیدا کنه. خیلی هم رفتن، خیلی ها رفتن، با خز رفتن، بی خز رفتن، دیدن اون مقام ذات اقدس اله حارت الانبیاء و الاولیاء و فیها، این عبارت جناب قیصری در شرح خصوص و خیلی از بزرگان دیگه. خیلی ها رفتن، جان کردن، سالها طلب کردن، دو نشد، این نشد و نشد، حافظ هم زلافظ همونه دیگه، جون کندن، دیدن اونجا راهی نیست. مثل اینکه کسی بساط مختصری داره، از اینا که سفره پهن میکنن یه مقدار بساط پهن کردن، لوازم روش پاش میپوشن، اینا میتونن در حاشیه خیابان چهار تا سنگ بذارن در چهار گوشه این سفره و بساطشون رو پهن کنن. اما اگه اینا برن در کنار اقیانوس اطلس که طوفان میاد با سرعت 250 کیلومتر یا 300 کیلومتر، اونجا بخوان بساط پهن کنن، پهن کردن همان و طوفندگی همان، اصلا ممکن نیست. هر کسی، انبیا یعنی، حتی اینا دیدن که انبیا که پیشگامن رفتند و نشد، لنترانی شنیدن اینجوری. اون 14 صفحه است، همین 14 صفحه رو دیدم. باید که
اول کار مثلا اون همون دو صفحه اول اون من
بله، نه اون 14 صفحه رو باید دید. یه رساله دیگه هم هست که تو برنامه بود، اون کیفیت اتصاف وجود ماهر، اونم باید دیده بشه تا جنبندی بشه که چی میخوام بگم.
اون چیزی که ما روش تکیه داشتیم همون دو صفحه اول بود و
بله.
هو ما اردنا که ایشون
بله بله. یه بحث در اینه که جناب مرحوم محقق دوانی چی فرمود، یه بحث در اینه که ولذی ینبغی ان یقال چیه. البته از در اسناد آدم باید احتیاط بکنه، چون خیلی حرفای اونا در دسترس نیست، نظیر همون حرفی که به اشعار نسبت دادن، بعد معلوم شد که اشعار مثلا ابوالحسن اشعری چیز دیگه میخواست بگه. اینا یه بحث در مسئله اسناد است و نقل اقوال است، این با احتیاط برگزار میشه مگر اینکه چند مقدمه حاصل بشه. یکی اینکه این کتاب نوشته مثلا محقق دوانی هست یا نوشته ابوالحسن اشعری هست، اسنادش به یقینی باشه، تعریف در این کتاب نشده باشه، این آخرین نوشته او باشه و و ده ها شرط دارد تا انسان بتونه یک مصنفی رو نقد کنه. اما اگر قول رو بخواد نقد کنه برابر یک کتاب، این امر سهلی است. بنابراین در اسناد این اقوال و آرا به صاحب نظران باید آدم با احتیاط رفتار کنه. رو اون ولذی ینبغی ان یقال دیگه راه بازه دیگه، دیگه ولذی ینبغی ان یقال اینه که به این مبنا اونطور است، مبنا اصل وجود اینطور است، وحدت وجود اینطور است، کثرت وجود اینطور است، اونها باید بحث بشه. بله،
یکم اون مثل مطلعی بود که دیروز مثل این که مطرح شد که حضرت هم دیدن که این فرمایش صدر متعلقین یه تعریضیه به خود مبنای شیخ اشراف، اون که ان اون که مثلا اندکم الوجود و مثلا حقیقتون واحدتون بسیطتون نوعیه.
بله بله،
اون نوعیه ما عرض کردن شما داشتیم این بود که یه موقع ما روی اون فرمایش اول خود شیخ اشراف که اینجا بونمان یکی از اقوال مطرح شد داریم صحبت کن، هر پس اصالت و نهایت اون مطالبه، یه موقع این رو هستال خودتون در تقریر بونمان یه قول جدید مطرح کرد، یعنی غیر از اون،
یعنی
بوی اصالت الوجود. حتی خود مرحوم آخوند اواخر همین جلد اول روی همین جا دو تا احتمال، حتی اون حرفای قبلی رو میگن یا در مقام مباحثه با مشیان بوده یا اون وجام بدیهی بوده. بعد حرف ما این بود که این الان حرف همش از اول تا آخر اصلا سر ماهیت نیست، ان نفس و مفوقها و نیات محض، اصلا حرفی از ماهیت در کار نیست. الان که یه جر و بحثی بین ایشون و مشاون پیش اومده، ایشون حالا میخواد منوصد مطالعه اینجا قضاوت بکنه، اینجا میبینیم که ایشون فهمانه که به اصطلاح وجود مثلا نزد شما حقیقتون بسیطتون
نوعیه،
این نوعیه میخوام بگم که یه تعبیریه مثل تعبیر همون طبیعت الوجود که میگن، که یعنی مشترک لفظیه با اون نوعیه که ما داریم توی منطق روش اصرار می‌ورزیم، یعنی با اون ربطی به اون نمیتونه داشته باشه، چون صدر و ذیل حرف اصلا تو ماهیت نیست. مثل این میمونه که ما الان مثلا میگیم الواجب مثلا ماهیت و انیت و ماهیت و انیت و در نمیشه که ماهیت رو بیاین به همون معنایی که تو ایساقوجی یا جای دیگه معنی میکنیم به همون معنا بگیریم. من این خود این متن با صدر ذیلش اینجور به نظر میرسه که
بله طبیعت مشترک لفظی است. تو خصوص هم بود که طبیعت به اصطلاح اهل معرفت چیزی است و به اصطلاح اهل حکمت چیزی. خود طبیعت مشترک لفظی است. اینها با وجود طبیعی بنا مثلا فرشتگان را وجود طبیعی میدونن، اونها طبیعت مشترک لفظی است. و در اینجا اونی که ماهیت ندارد نفس است و مافوقها، اما حقیقت وجود نوع است یا غیر نوع، ارتباط حقیقت وجود با مصادیقش، ارتباط نو با فردست یا ارتباط مفهوم با مستاق، ظاهر تعبیراتی که ایشون اسناد دادن این طبیعت نوعی است.
صدر و ذیل حرف، یعنی ایشون بالاخره اگر قرار شد این حرف رو از اول تا آخر درست بکنیم، ایشون حرف اصلا هیچ سر اینا نیست، سر همون مبنای خالصیه که خود مرحوم صدر متعلهینم بعد روی همین جهت میبینی که ایشون رو میاد
اونجا اونی که دارن که نفس و مافوقش ماهیت ندارن، اما این وجودی که حقیقت تشکیکی است. دو مطلب از مرحوم شیخ اشتاق در اینجا به دست میاد، یکی اصالت وجودی که تشکیک وجود، هر دو، نه تنها اختلاف اصالت وجود نیست. لذا فرمودن به این که اون اشکال ها رو این چنین جواب دادن که اگر چون چه تو تلبیهاتشون، اگر چون چه نفس و مافوقش ماهیت ندارد واجب هم ماهیت ندارد، پس فرقشون چیست؟ جواب دادن به اینکه او وجود است لا اتم و این نفس وجود است ناقص و بین نفس و واجب تعالی وجودات وسطی فراوان. پس هم اصالت وجود هم تشکیک وجود، هر دو در کار است. این یه مسئله است که نفس ماهیت ندارد. یه مسئله دیگر این است که خود این وجود نسبتش به این افراد آیا نسبت نو به افراد است یا مفهوم به مصادیق. ماهیت نداشتن مال اون مصادیق است. خود وجود نو طبیعت و نوعیت و املا، این ظاهرش این است که این طبیعت و نوعیه. منطور برمیگرده به اون مسئله اول که ما در اسناد جز همین احتمال چیز دیگر نداریم، یعنی مگر اینکه در کلمات خود اونها شواهد خیلی قوی پیدا کنیم که منظور از این طبیعت نوعیه همون طبیعت نوعیه منطقی فلسفی است، که این باز برمیگرده در اینکه ما که بخوام اسناد بدیم چی رو اسناد بدیم. ولی در بحث دیگر که ولذین بقیان یقال محور بحث است بخوام بحث بکنیم، بعد دست ما آب بازه. اما در موقع اسناد دادن ظاهرش لفظ هرچه که دلالت میکند همان است، مگر اینکه محفوظ به قرینه باشه دیگه.
یه مطلبی هم راجع به این فرمایش که مرحوم صدر مدل اینجا نقد فرمودن راجع به اون قولی که به تعبیرشون جهله از صوفیه مثلا فرمودن، این را از تاریخ اعتقاد داریم به همین ظاهره فرمایش واقعا مطلبی که اونو گفتن همینه، یعنی به همین شناعتی که ایشون مطرح میکنه،
اونی که جهله میگن همینه، اونی که اهل معرفت میگن چیزی که مرحوم حاجی داره
اشکال اینجا نقل کردن.
بله بله،
این رو واقعا همین جور بوده حرف اینا،
به مقداری که نقل شده اینه دیگه. حالا باید دید که
تو شرح این مواسط من خودم ندیدم، نه چون نقل میکردن صفحه 75 اومده.
بله
اگه اونجا رو هم نگاه بکنید ظاهرا میتونه بگه بله. این تمام حرف اصلا حرف
بله
مواسط. چون بعد نقابتون عرشی رو باز آورده که برای اینکه
بله عرض کنم که کل این جریان ها را تو اون بحث فصل قبل به طور اجمال اشاره شده است. این که مرحوم صاحب شوارق در ذیل اون بحث چندین صفحه بحث کرده است، این وفاقا یا طبعا لاستادش مرحوم صدر متعلهین بود. مرحوم صدر متعلهین در این فصل به طور تفصیل آراء 18 گانه مسئله وجود نقل کرد، مرحوم صاحب شوارق در اون فصل نوع این عناوین، تفصیلی که صوفیه گفتن، تفصیلی که اهل معرفت گفتن، تفصیلی که اهل کشف شهود گفتن، نوع این حرف ها با نقد در شوارق آمده، نوع این حرف ها و او هم نقل کرده. مرحوم سبزوار رضوان الله در بعضی از تعلیقاتش دارد که ما کتاب علامه دوانی و سید سند و سید صدرون دشتکی اینها رو نداریم، من هرچی نقل میکنم از شوارق نقل میکنم، این رو اعتراف کرده. به شوارق در این قسمت ماهرتر از دیگران است، چون در نقل اقوال ماهرتر است و حوصله نقل هم دارد. لذا این مسئله که مرحوم صدرون تعلیم به عنوان تفصیل و مقال توضیح و توضیحال همین با یک گسترش بیشتر نقلی در شوارق هست. حرف صوفیه و عرفا رو اونجا نقل بکند، بعد چند تا نقد داره که در اون فصل اشاره شده که این مسئله که نایون میگن این تورون ورا تور عقل، اینو ما نمیفهمیم. اینه که مرحوم صدر متعلین در همین رساله سریان الوجود، سریان الوجود الحق فی العالم، اونجا میگوید بین که فرق است بین این که چیز رو عقل نفهمد بگوید لست و ادری، یا بفهمد که محال است بین ما یحیله العقل و بین ما لا یناله العقل فرق است. اونجور که اهل معرفت میگوین این تورون ورا تور عقل، اون ما لا یناله العقل است نه ما یحیله العقل. مثلا بهشت و جهنم را عقل اثبات می کند، اما مواقف و درجات بهشت چیست، درکات جهنم چیست، چی جور است، این رو انسان یا باید با نقل بشنود یا با شهود ببیند. هم ول جنه که من قدر آها بشود. هرگز عقل یه همچه راهی ندارد. خود مرحوم صدر متعلین در همون شرح اصول کافی، در شرح حدیث سواد سمات المحرام، اونجا که جنود عقل 75 تاست، جنود جهل 75 تاست، اونجا همه رو تصریح میکند. میگوید به این که همونطوری که مسئله عذاب قبر را عقل درک میکند، اما کیفیت عذاب قبر تنینی هست له رأسون کذا و کذا، این رو باید از مشکات نبوت فهمید. جنود عقل و جهل را هم عقل فی الجمله درک میکند، اما بالجمله اش را گسترشش را باید از مشکات ولایت فهمید. این راهی ندارد انسان که بفهمد چی، چون جزئی است دیگر، جزئی است که عقل به او راه ندارد. حالا خصوص این مسائل بخواست خدا تو جنبندی باید این چند صفحه شوارق دوباره بازبینی بشه. به شوارق هم نقل میکنه که این در کدوم قسمت مقاصد است، کدوم قسمت مقاصد. اطلاق سعی بگیریم تازه میشه فیض منبسط، باز همون اشکال هست. اونها اطلاق سعی نمیگن. مرحوم سبزواری میخواد بگد به این که اگر این مفهوم باشد به ما هو و مفهوم، اشکال اول صدر متعلیم وارد است که این مفهوم وجود خارجی ندارد. اگر بگن واجب تعالی الوجود المطلق است، یعنی الوجود المطلق المفهومی، اگر این است این مفهوم در خارج وجود ندارد. یک. و اگر منظور الوجود المطلق است به ما له افرادون، این لازمش تکثر واجب است که کل موجود واجب باشه. این دو. و اگر منظور اطلاق سعی و انبساطی باشد این محظور ندارد، در حالی که این عین محظور است. اون اطلاق انبساطی سعی میشه همون فیض منبسط. یه چیزی دیگر است که مسئله چهارم است که اون اطلاق لا تعین ذاتی است، اون که طهارت الانبیاء و الاولیاء اون میشه واجب.
خب هم اون رو منظور شده.
اون رو خب مرحوم سبزواری اصلا تعرض نکرد. این رو اون بزرگان اهل معرفت گفتن. باید یک شاهد عملی و قولی و فعلی در گفتار یه عده آدم بیابه تا هم رو حرف بر صحت بکنه. درباره ابن عربی، صدر قونوی، قیصری، فنادی و بزرگان دیگه، چون کتاباشون پر از اون حرفای بلنده، اگه یه جای متشابه دیدن به اون محکمات ارجاع میدن. اما درباره چارتا قلندر آدم چه دایی داره اینجور حرف بزنه؟ لذا میگن به اینکه جهله صوفیان دیگه. خب او رو در نقابت عرشیه گوشش خواهد آمد و در همون فصول دوازدهگانه پایان جلد دوم به عنوان خبایای علت و معلول اونجا خواهد آمد. از حرف را اهل معرفت به زبان مرحوم صدر متعلهین انداختن. اینا این لذایشون خیلی خضوع میکنه. نسبت به ارسطو و افلاطون اونا خیلی بزرگن اما بی نقد نیست. نسبت به مرحوم بو علی با همه عظمتی که داره 17 تا اشکال تند و تیز داره، گایم به او اعتراض میکنه، به او نصیحت میکنه، میگه حیف تو نبودی که رفتی وزارت خونه وزیر شدی. تو اگر شنیدی مثلا ارسطو وزیر شد بعد از گذشته تکمیل مراحل علمی بود. حیف آدم درس خونده نیست که مثلا بره وزیر و وکیل بشه. اینا اینجور حرفه ها رو داره، اما نسبت بزرگان اهل معرفت که رسیده در کمال ادب حرف میزنه. اون چیز دیگه اینه که حرفای اونها رو چون خودشو مدیون اونها میبینه، حرفایی که اونها یافتن، مطالبی که اونها یافتن، اون رو یه عده مبرهن کردن و منتقل کردن و بیان کردن و به این صورت. لذا در کلمات اونها شواهدی هست برای توجیه. الحمدلله.